بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بالله اتصمت و بالله اثق و علی الله اتوکل. با نام و یاد پروردگار عزیز و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه سراسری معارف. صبح سه‌شنبه شما به خیر باشه. امروز 13 آذر ماه 1397 هست، برابر با 26 ربیع الاول 1440 قمری. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای علی اسماعیلی، صدا بردار آقای عبدالله جوادی و هماهنگ پخش آقای اکبر شاهواروقی، با این بخش از برنامه‌ها در کنارتون خواهیم بود از این ثانیه‌ها تا ساعت 12 امروز. انشالله که صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشید، دست خداوند به همراهتون باشه و روز پربرکتی رو آغاز بکنید. اجازه میخوام که مرور داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه ها بر کرانه نور رو بعد از اعلام فهرست و زمان پخش برنامه ها تقدیم حضورتون خواهیم کرد. 6:40 از مواعظ اخلاقی آیت الله نجفی قمشهی بهرمند خواهیم شد در برنامه مکارم خوبان با موضوع اهمیت توجه به اوامر و نواهی الهی. تنفس صبح رأس ساعت 7 تقدیم شما میشه. امروز آیات 25 تا 29 سوره مبارکه بقره رو زمزمه خواهیم کرد و 7:05 برنامه زنده و صبحگاهی مهربان باشیم رو تقدیم شما خواهیم کرد توسط همکاران ارجمندم در این برنامه. رأس ساعت 8 از استودیوی پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 8 با سلامی که به محضر بانوی آب و آینه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم داشت، برنامه ها رو با مجله روز پی خواهیم گرفت. خانه مهر مطابق روزهای سه‌شنبه برنامه زنده است که ساعت 9 صبح پخش خواهد شد از این رسانه دینی. ساعت 10 اخبار معارفی رو همکاران من در گروه خبر به سمع شما خواهند رسوند. پرسمان کودک و نوجوان با حضور استاد تراشیون پخش خواهد شد. پاسخگویی به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه مسائل کودکان و نوجوانان موضوع این برنامه خواهد بود و ساعت 11 زمزم احکام رو خواهید شنید که در بخشی از این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. در ایستگاه آخر بخش دوم برنامه های امروز 11:30 با ویژه برنامه تا آسمان به استقبال لحظات معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. امروز ساعت 11:57 خواهد بود. انشاءالله که برنامه ها رو بپسندید، مورد استفادهتون قرار بگیره. نظر، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 به همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف منتقل بفرمایید. در برنامه امروز بر کرانه نور مفسر ارجمند قرآن کریم عالم فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیات 7 و 8 سوره مبارکه حشر خواهند پرداخت که حدود 33 تقدیم شما علاقمندان به مباحث تفسیری میشه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله برضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تتمه مباحثی که مربوط به ما آتاکم الرسول است این است که روایات فراوانی رو مرحوم کلینی و دیگران نقل کردند که خدای سبحان امر دینش را به رسولش تفویض کرده است و عنوان باب هم این است که ائمه علیهم السلام مفوضوا الیهم. و بعضی از این روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرد با روایت های دیگر در تفسیر شریف نور الثقلین هست که مقدار از اون روایات خونده شد. باز از امام صادق سلام الله علیه است که ان الله تعالی خلق محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فادبه حتی اذا بلغ 40 سنه اوحلا و فوز الیه الاشیاء فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت 40 هم به همین مضمون هست که ان الله ادب نبیه فاحسن تأدیبه قال خذ العفو وامر بالعرف اعرض عن الجاهلین فلما کان ذلک فانزل انک علی خلق عظیم و فوز الیه امر دینی فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. فحرم الله خمره به اینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مسکر فاجاز الله ذلک له ولم یفوز الی احد من الانبیاء غیره. روایت 41 از جابر هست که از امام باقر علیه السلام رسیده است که سار او الی طلب العلم فمد فوالذی نفسی بیده لحدیثون فی حلال و حرام یأخذه عن صادقین خیر من الدنیا و ما حمرت من ذهب و فضه. حدیثی را که یک انسان محقق و طالب علم از یک محدث صادق بشنود بهتر از دنیاست و همه چیزی که دنیا او را در بر دارد، یعنی همه کوههای طلا و نقره، زیرا اینها رفتنی‌اند و اون ماندنی است. و ذالک ان الله یقول ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان کان علی علیه السلام لیأمر بقراءه المصحف. گرچه هست امیر علیه السلام فرمود قرآن بخانید، ولی ما در این حال که میگیم قرآن بخانید میگیم حدیث را هم یاد بگیرید. دلیل یاد گرفتن حدیث آیه ما آتاکم الرسول است. پس این آیه از ادله حجیت سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم. روایت 42 هم باز زید شخام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که چیزی را خدا به انبیای گذشته نداد مگر اینکه مشابهش را به رسولش داد. درباره سلیمان اگر فرمود حملن او امسک به غیر حساب، درباره رسولش فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. از تفسیر عیاشی به عنوان روایت 43 یاد میکند که جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که کیف لا یکون له من الامر شیئون و قد فوز الله الیه ان جعل ما احل فهو حلال و ما حرم فهو حرام قوله آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچه را که رسول خدا حلال یا حرام کرد حلال خدا و حرام خداست. روایت 44 را که خصال از کتاب سلیب ابن قیس نقل می کند، گرچه در سند این سخنی هست اما روایات دیگر عرض شد که رو تأیید می کند. همود به این امر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مثل القرآن ناسخ است و منسوخ و خاص است و عام و محکم است و متشابه و قد یکون من رسول الله صلی الله علیه و سلم الکلام له وجهان کلام عام و کلام خاص مثل القرآن و قد قال الله تعالی فی کتابه بما آتاکم الرسول فخذوه بما نهاکم عنه فانتهوا فیشتبه علی من لم یعرف ولم یدره ما انا الله به و رسوله. کسی که اهل فن نیست نمیداند که منظور این عام خاص چیست. باید آشنا به فن باشد تا این خاص را با عام و مطلق را با مقید هماهنگ کند. روایت 45 این است که از عیون اخبار رضا از امام هشتم سلام الله علیه است فرمود لا ترخص فی ما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا تأمر. حالا انشاءالله در جنبندی اونا هم مشخص کردن که چگونه متشابهات سپه محکم ارجاع بدن. ولا تأمر به خلاف ما امر رسول الله صلی الله علیه و سلم الا لعلت خوف او ضروره و سلام و ان تستحل ما حرم رسول الله او تحرم ما استحله رسول الله صلی الله علیه و سلم فلا یکون ذلک ابدا. فبود مبادا کاری که بر خلاف گفته حضرت است انجام بدی لعنا تابعون لرسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود ما ائمه علیهم السلام تابع پیامبریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم تابع لامر ربه عز و جل مسلم له و قال الله عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آخرین روایتی که شون نقل میکند از روزه کافیس به عنوان روایت 46 خطبه از حضرت امیر سلام الله علیه هست که در اون خطبه میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله فی ظلم آل محمد صلی الله علیه وسلم که حق اینها را غصب نکنید ان الله شدید العقاب لمن ظلمها. گرچه همه روایات را ایشون نقل نکردن ولی نوع روایاتی که در این زمینه هست چه در کافی چه در غیر کافی ایشون نقل کرد. بحث رو باید که در دو مقام خلاصه کرد. مقام اول اون چی که به قرآن برمیگرده، مقام ثانی اون چی که به حدیث برمیگرده. در باره قرآن اینا هیچ حرفی نمیتوانستن داشته باشن و حرفی هم ندارن، برای اینکه خداوند رسول خدا را در باره قرآن این چیزی معرفی کرد. فرمود به این که هیچ چیزی را بدون اجازه ما به عنوان قرآن نقل نکن، این نهی، و هر چرا هم ما گفتیم بگو کتمان نکن، این امر. و این هر دو امر را رسول خدا امتثال کرد. اما این که فرمود هر چه ما گفتیم به مردم بگو، اون را در سوره تکبیر مشخص کرد. همود به ماه و به علال غیبه به زنین، یعنی رسول خدا در باره غیب زنت نمی ورزد که چیزی ما به او بگوییم او به مردم نرساند. زنین نیست، بخیل نیست که نگوید به کتمان کند. آیه 24 سوره تکبیر این است و ما هو علی الغیب بزنینن، پس هیچ چیزی از وحی را کتمان نمی کند، این یک. و هیچ چیزی را هم بدون وحی نمی گوید، اون را در سوره قیامت بیان کرد با سوره و نجم. در سوره قیامت بیان کرد همون لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، قبل از نزول وحی زبانت رو حرکت نده. خب پس هر چرا گرفت موظف است بگوید به زنت نورزد، این یک. و تا وحی نرسیده دهن باز نکند، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. مجموع این دو طایف آیات را اول سوره نجم تبیین میکند که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پس هر چه گرفت گفت و تا نگیرد نمیگوید، این بشارت وحی موثر. ممکن است کسی هرچه وحی گرفت بگوید اما حرفهای عادی هم داشته باشد، ولی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در عقد ایجاب و در عقد سلب معصوم و مسون است. هرچه گرفت گفت و تا نمی گرفت نمی گفت. هر چه گرفت گفت فمود به ما و علی الغیب بزنیم، او بخیل نیست که چیزی را ما بگوییم و او نرساند به مردم. و عجول هم نیست که پیش خود سخنی بگوید، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. به محصول این، به امتثال این نهی سوره قیامت را در اول سوره نجم فرمود که به ما ینطق عن الهوا. پس درباره قرآن هیچ سخنی نیست، چه اینکه اونها هم یعنی اهل سنت درباره قرآن هم سخنی ندارن، عمده درباره حدیث است. الان گرچه روشن شد که حدیث رسول خدا حجت است، اما صدر اسلام نه علمن روشن بود، نه مسائل سیاسی جای حدیث رو باز گذاشته بود. اما مسائل سیاسی جای حدیث رو باز نگذاشته بود که جریانش مفصل است، مستحضرید که من کردن نقل حدیث را. اما علمن روشن نبود، این بود که خود محدثین بزرگ مثل ابن مسعود، ابن عباس، اینا اگر میخواستن یک حدیث رو نقل کنن، اول میگفتن ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این یک نمونه بود که زمخشری در کشاف نقل کرد که ابن مسعود اون مرد محرم را دید که لباس مخیط در بر دارد، گفت بکن، گفت دلیل از قرآن بیاورد، گفت ما آتاکم الرسول، بعد حدیث نقل کرد. وگرنه در جریان لعن و شمات و امثال ذلک که تو کتابهای فقهی در بحث تدلیس ملاحظه فرمودید، این روایت را که ابن مسعود نقل کرد که خدا با شماس را لعن کرده است، زنی که اهل قرائت قرآن بود و مستحضر بود در همون مدینه به ابن مسعود مراجعه کرد که کجای قرآن نوشته است که با شمات ملعونند؟ گفت خدا در قرآن فرمود. گفت من لوحه القرآن را مستحضرم، یعنی کل قرآن را، اون چه بین دفتر قرآن است من میدانم و در قرآن همیشه آیه نیست. گفت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چون خدا میفرماید کلام رسول حجت است، رسول خدا لعن الله الباشمات را فرموده است. ابن عباس هم وقتی میخواست درباره محرمات سخن نقل کند، اول ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا را میگفت، بعد حدیث نقل میکرد. این پشتوانه حجیت حدیث بود، بعدها روشن شد. این سخن اجمالی درباره حدیث. اما این روایاتی که ملاحظه فرمودید درباره تفویض، این روایات به چند طایفه برمیگردد. قدر مشترک این روایات که به چند طایفه برمیگردد این است که تا خدا اذن نمیداد اونها چیزی را تحلیل یا تحریم نمیکرد. وقتی هم که تحلیل و تحریم کردن، خدا امضا میکرد. لذا در بعضی از این روایات سخن از ترخیص است، رخصت است، میشه اذن. در بعضی از این روایات سخن از اجازه است، میشود امضای بعد از اذن. همون دو عملی که درباره قرآن بود، درباره حدیث هم هست. درباره قرآن این بود که تا نگیرد حرف نزند، وقتی هم گرفت ساکت نباشد، باید بگوید. حدوثاً و بقاءاً به اذن اله تکیه می کند. درباره حدیث هم به شرحی زن، تا خدا ترخیص نکند اینا نمی گویند. این حدوثاً وقتی هم که ترک کردن، پیشنهاد دادن، خدا امضا می کند. لذا هم ترخیص در این روایات هست، هم اجازه در این روایات هست. پس اینها به اذن خدا حدوثاً کار میکنند و خدا کار اینها را اجازه میکند بقاءً، لذا میشود حکم الله. دیگران حق این کار را ندارند، لذا میشود بدعت. این یک مطلب. مطلب دیگر این که شاهد دیگر این که کار اینها به اذن الله است در اول و به امضا و اجازه الهی است در مرحله آخر و بقا، این از همین روایتی بود که اخیراً خونده شد که امام علیه السلام هم بود، همه ما تابع پیامبری، پیامبر تابع خداست. خب اگر یک انسانی عبد محض است و تابع خداست، چگونه در دین خدا بدون اذن خدا کم و زیاد میکنه؟ معلوم میشود هم اذن دارد و هم امضا و اجازه دارد. اونگاه روح این تفویض به تنفیذ برمیگرده، به ترخیص برمیگرده. حدوثاً ترخیص است، بقاءاً تنفیز است. هیچ کاری را چه در مسائل تکوینی چه در مسائل تشریعی به اینها تفویض نکردن که شما هر چه میخواهید روی اراده خود انجام بدید،
که معاذ الله اینا هم بشن نظیر مجتهد، که مرحوم علامه، مرحوم مجلسی، سایر بزرگان رضوان الله علیهم ادعای اجماع کردن که اصلا از مذهب ما امامیه نیست که اونها روی اجتهاد کار بکنن، فکر بکنن، استنباط بکنن، اجتهاد بکنن، بعد قانون رو وضع کنن. این چنین نیست. اونها نظیر مستنبتین و متفکرین و نوابغ بشری و مجتهدین نیستن که بشینن فکر کنن، قانون وضع کنن. اونها میکوشن، تلاش میکنن، تهذیب نفس میکنن، مییابن از خدا و میرسانن به مردم. این ترخیص و این اجازه میرساند که کار این بزرگان علیهم السلام حدوثاً ترخیص است و بقاءاً تنفیذ است و هیچ تفویضی از تفویض مصطلح نیست. و آیات قرآنی هم اصل کلی را که ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله در بسیار از موارد دارد و اینها معزونند. حالا که معزونند، در کل نظام تکوینی و تشریعی به اذن الله معزونند، حتی چه در احیای اماته، چه در اماته احیا، کم کردن، زیاد کردن، بکن ینزل الغیث و بالاتر و بالاتر و بالاتر، خیلی بالاتر از اون چی که در زیارت جامعه هست برای ائمه هست، منتها اینا به اندازه فهم ما گفتند. مرام کلری رضوان الله علیه در کتاب قیم کافی نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اندازه فکر خودش با احدی حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم العباب به کنه عقلهی قطو. این از اون قرار روایات ماست که مرام کلری در رسول کافی نقل کرده. اون چرا که در زیارت جامعه یا امثال زیارت جامعه گفتن به اندازه‌ای که ما بفهمیم. ما خیال میکنیم اینها که خلیفت الله هم یعنی نظیر اون خلیفت اللهی که سایرین ترسیم کردن، خلیفت الله فی الارضن که کار خدا را در زمین اداره کنن، به جوامع بشری را هدایت کنن، به اونها را به سعادت و شقاوتشون آشنا کنن. همین. در حالی که از خود آیه سجده ملائکه برمیاد اینا خلیفت الله فی الارض و السماین، اونا به همون اندازه که مربی به مدبر انسان ها هستن، مربی به مدبر فرشته های غیب و شهود هم هستن. کل فرشته ها رو اونا تدبیر میکنن، تعلیم میکنن و مانند اون. اونگاه وقتی به اذن الله شد، هم حدوثاً تأمین است، هم بقاءاً تأمین. مسئله بعدی آن است که اون چه که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود به استناد همین آیه برای اهل بیت هم است، چون حدیث ثقلین به استناد همین آیه تأمین می شود، به استناد همین آیه حدیث منزله تأمین می شود، به استناد همین آیه حدیث قدیر تأمین می شود، به استناد همین آیه حدیث تیر مشوی تأمین می شود، به استناد همین آیه سایر احادیثی که در باره اهل بیت آمد تنظیم میشه به استناد همین آیه. چون که روایاتی هم که در این زمینه بود، یک طایفه از این روایات همونطور که براز فرمودید این بود که هرچه خدای سبحان به رسولش داد به ما هم داده است، در بین این روایاتی که خونده شد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این روایات معلل بود. روایات معلل ظهورش قوی است. فرمود چون خدای سبحان رسولش را با آداب الهی تأدیب کرده است و به او گفت انک لعلی خلق عظیم، کار دین را به او سپرده است، کار خلق را به او سپرده است. این روایت یه روایت معلل است، روایت معلل ظهورش قوی است. اگر روایت دیگری دارد که هرچه به خدا به پیامبرش داد به ما هم داد، یعنی ما را هم تربیت کرد، ما را هم تکمیل کرد، ما هم به خلق عظیم رسیده ایم، بعد کارها را به ما واگذار کرد. دیگر فرض ندارد که در روایات اول در یک طایفه از روایات به عنوان معلل این چنین بفرماید خدا چون ربیش را تکمیل کرد، تأدیب کرد، فاحسن تأدیبه او و قال انک لعلی خلق عظیم، از اون به بعد فوز الیه امر دینه، بعد ما بدون این که به اون مقام برسیم هر اون چه که برای پیامبر بود به ما هم دادن. این قابل قبول نیست. خود این روایات ظهور قوی داره که ما را هم خدای سبحان تأدیب کرد، تفویض کرد، ما هم به خلق عظیم رسیده ایم، بعد جای پیامبر نشسته ایم، کار پیامبر میکنیم. این است که وقت میشود به خوبی فهمید که نورشون یکیست، تینتشون یکیست، تابت به تهارت بعض و همین بعض و امثال زاله. از این جهت دیگه هیچ محذوری ندارد. میماند این کلمه شدید اللحنی که در ذیل آمده است، واتقوا الله ان الله شدید العقاب، یعنی چه در احکامی که رسول فرمود چه در مسائل حکومتی از خدای سبحان بپرهیزید، چون خدا شدید العقاب است. وقتی که جریان یهودیای بنی نذیر و امثال ذالک را با عقاب الهی گذروند، فرمود همون خدایی که شدید العقاب است، همون خدا به شما میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینا اجمالی مربوط به این آیه گذشته. اما آیه مبارکه للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون، در او چند نظر هست. ادعی برانن که این للفقراء بدل ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل است، این بدل بعض من الکل خواهد بود. فرمود ما افاء الله علی رسولی من اهل القرى فلله و للرسول، و برای ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل است. اونا کیانن؟ للفقراء المهاجرین. در باره فقرای انصار اختلاف هست که آیا این والذین تبوأوا الدار والایمان که منظور انصارن، اینها هم عطف بر فقرای مهاجرینن که این واو عاطفه است یا واو استینافیه. در او دو وجه است. اما این للفقرا را نوعاً بدل بعض من الکل گرفتن برای ذی القربا، برای الله و رسول الله بدل نگرفتن برای حفظ احترام. و خدا منزه از آن است که به فقر متصف بشود، چون که رسول خدا صلی الله علیه وسلم مبرای از آن است که به فقر موصوف بشود. پس این للفقرا بدل هست برای ذی القربا و یتاما و مساکین، بدل بعض من الکل. یه نظری سید الاستاد رضوان الله علیه دارد که او رو بعد عرض بکنه. خب کدوم فقرا؟ للفقراء المهاجرین. گرچه هر فقیری مصرف این امور است، اما کسانی که از اولویت برخوردارن اونها را قرآن بازگو میکنند. فمود للفقراء المهاجرین، که مهاجرین چندین وصف دارند. یک، الذین اخرجوا من دیارهم، اینا در حقیقت تبعیدی بودند، مائل بودند که دینشون رو در مکه حفظ کنن، مقدورشون نبود، اینا رو بیرون روندن. الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اگر کسی برای دیار و اموال خودش جهاد بکند در صورتی که مسلمان باشد، این هم فی سبیل الله است. اگر برای دین بجنگد، البته اون به طریق اولا فی سبیل الله است. در همون جریان طالوت و امثال ذلک ملاحظه فرمودید که اونجا دارد و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. معلوم می شود اگر به آب و خاک کسی تجاوز کردن، این گروه ستم دیده بخواهد برای حفظ آب و خاکش در صورتی که مسلمان باشد دفاع کند، این دفاعش قتال فی سبیل الله است. استدلال اونها این بود که و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و انبارنا. اونم همینطور بود، سخن از آسیب دینی و امثال ذلک نبود. یه عده رو از شهرشون بیرون کردن، اینم خواستن دفاع کنن. خود دفاع از آب و خاک و اموال در صورتی که کشور کشور اسلامی باشد و این افراد مسلمان باشند، دفاعشون اسلامی است، چه رسد به این که برای اصل دین باشد. الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اینها اخراج شدن و تبعید شدن، از مکه به مدینه آمدن، و اینها هم یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها فضل الهی را طلب میکنند و رضوان الله میطلبند. تو سوره مبارکه حدید فرمود آخرت سه قسم دارد، در آخرت سه بخش است. آیه 20 سوره حدید این است که به فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان آخرت سه بخش دارد.